خودش هم نمیتونه به تو کنم کار کنه. این چپ برو جده به امام حسین از عملیات اون برتر سر خوب میکیه این بازی کنه کجا بانم میکی مده اینجا هم از چجایی این ایوه بچه بود به ناموس زهرم استدالاش هم دوستش دارم چون به خوار مادرم تو نیم ساعت بیا حالی به مادر ایوه بوی عطشو نگاه کن پوریدارو بوی عط برد بوی گوه میدادنم بوی عط بردش پوریدارو نه ایدی بچه ها عط میزد جلوی ده کل بچه ها یه عط خالی که ناخ رفتش این ناخت ما بچه ها بسر ناخ رفت اومد یه عط این همه اینه نمره کجا برده بود نادی زد بیا همه زد این چه عطی هم اما این با کلاس و پسران نقل بچه تخمسته گرم نقل بروژه هم خب بلش کن بلا هلا بات نام بگش کن چه کار میکنی فلا ای بایم دی خندیدم بلا گفتم بلش کن گفت چرا سیگار میکش بازم بیرم ما چی میدونی کجا بگم بلا سیگار میکش کاش سیگار میکش باش بارش بارش
رادیو گیک شماره 30 مایل های هوایی 6 مهر 92. رادیو گیک رادیویی برای گیک هایی که دوست دارن تو تقاطع جامعه و تکنولوژی بیستن و اخبار رو جامعه شناسانه بررسی کنن. رادیو گیک برای گیک هایی که دغدغه های انسانی دارن. رادیو گیک برای گیک های سرگردان. سلام، بعد از مدتی تأخیر مثل همیشه سلام دارم خدمتتون. دلیل اصلی تأخیر این بود که احساس میکردم اخبار اونقدر که باید زیاد نشدن. سعی میکردم یه شماره ویژه بدم، یکی درباره NSA، یکی یه مصاحبه با استالمن. حالت مصاحبه ترجمه از کتاب، ولی هیچ کدومشون جور نشد به دلایل مختلف، پس گفتم چرا یه شماره سریع ضبط نکنم. این شما، این شماره سیوم و این سرعت، مهندسی که ایر مایل ها رو هک کرده. مایل که خب مقیاس سنجش طول تو کشور دوست و همسایه و برادرمون آمریکاست، و ایر مایل یعنی مایل هوایی اصطلاحیه برای شمردن جایزه مایزه هایی که موقع پرواز و کارهای دیگه میگیریم. در واقع این مدلیه که مثلا به شما میگن اگر 1000 مایل سفر کنیم ما بهتون مثلا چه میدونم 50 مایل جایزه میدیم، بعد اون مایلاتون توی کردیتی به اسمتون هست، اگر مثلا شد 500 مایل میتونین یه بلیت هواپیمای 500 مایلی مجانی بگیرید. یا مثلا هتلا قرارداد دارن میگن شما میتونین 200 مایل هواییتون رو به ما بدین، ما مثلا یه اتاق بهتر به شما میدیم مجانی. یا خود ایرلاین وقتی دارین تو هواپیما میشینین بهتون میگه که شما رو ما میشناسیم، شما مثلا 700 مایل اضافی دارید، میخواین این پرواز رو به جای اینکه اکونومی کلاس پرواز کنین برین توی فرست کلاس و اینجور چیزا. معمولا این مایلا به جایی نمیرسه چون سر سال ریسیت میشن. من دوستای خیلی زیادی رو دیدم که دنبال این مایلا میتونن و در نهایت به بهترین چیزی که میرسن یه آپگریده. اما ممکنه گاه گدار یکی رو ببینین که واقعا یه پرواز مجانی گرفته. اما مهندسی به اسم دیوید فیلیپس شرایط رو عوض کرده. این مهندس عمران توی دانشگاه کالیفرنیا درس میده و به معنی واقعی دنیای اطرافش رو هک میکنه. استفاده هوشمندانه میکنه از شرایط. اون تونسته 12150 لیوان پودینگ شکلاتی عالی رو تبدیل کنه به بیشتر از 1,000,000 مایل سفر مجانی هوایی و عملا خودش و خانوادش به شکل مادام العمر از خریدن بلیط هواپیما بی نیاز شدن. اما چطوری؟ مسئله این بود که یه تولید کننده شکلات های سالم یخ زده، شکلات میتونه سالم باشه یا نه ولی خوشمزه است، گفته بود که به عنوان پروموشن افتتاح قطع تولید کارخونه شون به هر کسی که 10 تا لیوان از این موس شکلات رو بخره، با سلام خدمت شمالی عزیز، 500 مایل هوایی جایزه میده. در واقع شما باید میخریدین، اگر مثلا 10 تا لیوانش رو میخریدین، بارکدش رو میکندین، پست میکردین برای اون شرکت با شماره مثلا اون پروازتون، در واقع اون هواپیماییتون، بهتون 500 مایل هوایی جایزه میداده. و البته گفته بود که اگه کسی این کار رو توی ماه اول بکنه 1000 مایل میگیره. مهندس عزیز ما هم راه افتاد تو همه مغازه‌ها تا ببینه کجا بهترین قیمت اون موس شکلاتی رو میدن و بالاخره توی فروشگاه زنجیره‌ای ارزان‌ترین شکلات رو پیدا کرد به قیمت 25 سنت برای هر لیوان. 3000 دلار گذاشت و 12000 لیوان پودینگ شکلاتی خرید. خودش تو داستانش نوشته که اول خانواده‌اش رو گذاشت که یکی یکی بارکدها رو جدا کنن و تمام دوستا، اطرافیان، آشناهاش همه ازش متنفر شدن، انقدر که مجبور بودن پودینگ شکلاتی بخورن و بارکد جدا کنن. یه ایده فوق‌العاده به ذهنش رسید، رفت سراغ خیریه محل که توش به افراد بی‌بضاعت غذا میدادن و بهشون پیشنهاد داد که اگر شما با استفاده از افراد بی‌بضاعتی که اینجا غذا میخورن، سالویشن آرمی بوده، این 12000 تا بارکد رو از روی این لیوانا بکنین، من 12000 لیوان پودینگ شکلاتی بهتون اهدا میکنم. مطمئنا شرط عالی بوده برای آدمی که گرسنه است و سریعا این اتفاق افتاد. پست کردن این 12000 تا بارکد به اون شرکت 1,280,000 مایل هوایی آورد تو حساب این آقا. البته قبلا هم سعی کرده بود تریک های مختلفی بزنه، از طریق خریدن صابون و اینجور چیزها همین کارو بکنه، در نتیجه یه خورده اونجا جمع کرده بود و در نهایت با داشتن بیش از 1,000,000 مایل هوایی مستقیما عضو کلوب طلایی ای ادوانتیج شد. در نتیجه تا آخر عمر که پرواز بکنه هیچی، با کلوب طلایی هم پرواز میکنه. در واقع پروازش با پرواز آدم های معمولی فرق داره. چی فکر کردین؟ سرمایه‌داری دوست و برادر و همسایه آمریکا آدم‌ها رو به معمولی غیر معمولی تقسیم می‌کنه همه جا. به هر حال ایده‌اش فوق‌العاده بوده. بحث ایده شد، بریم خبر بعدی. یه آقا هم هست 35 دلار می‌گیره، مداد شما رو با تراش تیز می‌کنه. تازه از کارش هم خسته شده. بله. یکی همین الان که من دارم پادکست ضبط می‌کنم، شما دارین گوش میدین، نشسته با آقای دیویس ریس 35 دلار پول داده تا ایشون مدادش رو بتراشه. ایشون تو سال 2010 کار قبلیش رو به عنوان کاریکاتوریست ترک کرد و با خودش فکر کرد که حتما میشه از تراشیدن مدادم پول در آورد و تا حالا 1804 تا سفارش کار گرفته. آدم ها مداداشون رو براش میبرن یا براش پست میکنن، ایشون میتراشه و براشون برمیگردونه. یه کتاب هم داره در این مورد مینویسه. تخصصش هم یه بحث بازاریابی مهمه. میگن اگه شما میخواین یه چیزی بفروشین، سعی کنین یه چیز خیلی خاص رو بفروشین. فروختن کفش خیلی موفق نیست، ولی اگه شما کفش با رویه راه راه گلدار بدین، احتمال اینکه مخاطب پیداتون کنه و ازتون بخره خیلی زیاده. ایشون هم فقط مدادای شماره 2 رو میتراشن، همون مدادای خوشگلی که زرد هستن، راه راه روشون سیاه هست، به اونا میگن مدادای نمبر 2. دقیقا همونا رو میتراشه و لاغیر برای دونه هم 35 دلار میگیره. خود آقای ریس میگه هدفش از این کار در آوردن کلی پوله توسط آدمای کنجکاف و در این حال یادآوری به مردم که مدادهای شماره 2 چقدر جذاب و باحال و قابل احترامن. الان هم میگه از کارم خسته شدم و میخوام بعد از 2000 رومین تیز کردن برگردم به کار قبلی و البته فروش کتابم. بذاری من یه دقیقه براتون بزنم اینجا. 35 ضرب در 2000، ایشون 70000 دلار تا حالا درآوردن که به وجه رایج مملکت میشه تو حدود 210 میلیون تومان از طریق تیز کردن مداد. میریم خبر بعدی. بازداشت هکر 19 ساله‌ای که ماهانه 50000 دلار درآمد داشت. پلیس آرژانتین یه مرد 19 ساله رو، نمیگیم بچه چون بالای 18 ساله، که متهم به سرکردگی یک گروه تبهکار از هکرهاست که انتقال پول در سطح بین‌المللی و وبسایت‌های قماربازی رو هدف قرار می‌دادن دستگیر کرده. پلیس میگه که محل فعالیت این جوان که لقب سوپر هکر بهش دادن اتاق خوابش تو بوینس آیرس آرژانتین بوده و ماهانه تقریبا 50,000 دلار درآمد داشته. پلیس که می‌خواسته اینو بگیره یهو برق کل منطقه رو قطع کرده تا مانع پاک کردن اطلاعات حساس بشه از روی کامپیوترها. اگه حمله می‌کرد به خونه‌ش یارو اول کامپیوترهاشو پاکسازی می‌کرد. در حالی که اول برق قطع کردن بعد حمله کردن. پلیس میگه یه سال طول کشیده تا این جوانو شناسایی کنه و به دام بندازه و پدرش هم یه متخصص کامپیوتره. یک کارگاه پلیس به روزنامه آرژانتینی کلاریان یا چنین چیزی گفت فکر میکنم او و برادرش چنان درآمدی داشتند که پدر و مادرشان تصمیم گرفتن اصلا از آنها نپرسن موضوع چیست. ادعا میشه که این هکرها با به کنترل درآوردن چند هزار کامپیوتر با کمک بدافزارهای شبکه‌ای موسوم به زامبی برای جابجایی غیرقانونی پول از حساب‌ها فعالیت می‌کردند و تقریبا هیچ اثری ازشون نمی‌مونده. زامبیا البته تو این دنیای کریمینالا برنامه‌هایی هستند که رو کامپیوتر شما نصب میشن تحت کنترل شما، تحت کنترل یعنی هکر روی کامپیوتر من. در واقع مثل اینکه یکی دیگه مغز کامپیوتر منو کنترل کنه، کامپیوتر من چیکار کنه. ظاهرا کامپیوتر منه ولی از یکی دیگه دستور میگیره و کارهای خودش رو میکنه. تکرار میکنم هک جذابه ولی به دام هک کلاسیاه نیافتین چون عاقبت نداره. یه مطلب بامزه‌ام بود در این مورد که باید سوادتون رو تو دنیای دیجیتال بالا ببرین. بهانه‌ش هم شعار یه اکانت توییتره به اسم Need a Debit Card. آیا یه کارت اعتباری لازم دارین؟ کل کار این اکانت اینه که به توییتر نگاه کنه و توییت های آدم های بیچاره که از کارت های اعتباریشون عکس میگیرن و روی اینترنت میذارن رو ریتوییت کنه برای کسایی که میخوان از کارتاشون استفاده کنن. توییت هایی که ریتوییت شدن الان که من سر میذارم چیزایی مثل اینه: وای کردیت کارت جدیدم رسید، و برای اثباتی عکس کردیت کارت رو گذاشته. تو خارج عکس کردیت کارت بخش زیادی از اطلاعاتی که ما میخوایم از اون کریدیت کارت استفاده کنیم رو داره، به خصوص اگه عکس پشت و رو باشه. یا مثلا یکی دیگه نوشته که تازه توی بانک اسلام عضو شدم، اینم سندش. یا یکی دیگه نوشته شلوار قدیمیم رو از تو کمد درآوردم، ببینین تو جیبش چی پیدا کردم، و عکس کریدیت کارتش رو گذاشته. یه سر بزنیم به Need a Debit Card توی اکانت توییتر، در واقع میشه twitter.com/needadebitcard، و یا خوره بخندید. کامنت ها هم خیلی بامزه است. و توی اخبار اینم داریم که سرانجام مایکروسافت نوکیا رو به مبلغ 7 میلیارد دلار خرید. از نارنجی میخونم: ظاهراً رفتن استیو بالمر چندان هم یکباره و بی‌حساب نبود و خبرهای پشت پرده جریان دارد که کم کم از آنها مطلع میشویم. ساعتی پیش مقامات ردموند رسماً اعلام کردند که کسب و کار ابزارها و خدمات نوکیا را با مبلغی بیش از 7 میلیارد دلار و به صورت نقد ابتیاع می‌کنند. مایکروسافت 5 میلیارد دلار را داده برای بخش تلفن همراه و 2.18 میلیارد رو هم برای پتنت‌های نوکیا پرداخت کرده. خبر چندان عجیبی نبود، همه منتظر بودیم یکی نوکیا رو بخره. حرفای مختلفی هم زده میشد از شرکت‌های خیلی مختلف مثل سیسکو یا هواوی. ظاهراً آخرش مایکروسافت کار خودش رو کرد و خریدش. نمیدونم خبر وحشتناکیه یا نه، من واقعاً ذکر مایکروسافتی نیستم، شرکت بدی نیست، محصولات خوبی داره. یه خورده ظاهر خریدن نوکیاش خبیث بود، مدیرش رو فرستاد اول اونجا شد مدیر، بعد کم کم خرد خریدش و این داستان‌ها. ولی به هر حال خبر دیگه، کم کم خرد خریدش رو بی خود گفتم. به هر حال شرکتی رو کم وقتی براش کار می‌کردم. فدای سرمون دیگه. ببینیم، امیدوارم که چیز خوبی باشه. مطمئناً خبر خیلی خوبیه برای ویندوز فون، چون که بدون شک ویندوز فون تقویت خواهد شد توی نوکیا. و بعد ببینیم که چی تولید خواهند کرد. بریم سراغ خبرهای تخصصی خودمون. هیچ پسوردی امن نیست. حد زدن 8 میلیون پسورد در ثانیه. برنامه آزاد حد زدن پسورد، یه خورده تلفظ سخته، OCL هشکت پلاس. هشکت که معلومه، OCL هم که چه تا حرفه، نسخه جدیدش رو داده نسخه صرف و مایز 15. این یه برنامه است برای تلاش برای کرک کردن پسوردا، از حالتهای مختلف، حد زدن ساده، دیکشنری، ترکیبای دیکشنری و اینا میتونه سعی کنه هشا رو در بیاره. الان سرعتش به طرز عجیبی زیاد شده. اولا که میتونه پسوردهایی تا 55 حرف رو حدس بزنه که خیلی زیاده، 55 کاراکتر تقریبا پسوردش کدوم ما نیست، و اونم با سرعتی حدود 8 میلیون حدس در ثانیه. چنجلاگ این نسخه میگه که تاکید اصلیش روی سرعته، دقیقا چیزی که کرکرها میخواستن، و حدوداً 618 هزار خط برنامه آپدیت شده در طول 6 ماه گذشته و تقریبا نصف کد بازنویسی شده. پسورداتون رو عوض کنید. مدیر اجرایی گوگل میگه که پسوردها مردند. استارتاپ های جدید که دنبال امن کردن کاربراشونن باید بدونن که مدیر رد بالای امنیتی توی گوگل گفته پسوردها مردند. این حرف توی یه پنل زده شده تحت عنوان جاسوس ها ما را دوست دارند، توسط مدیر امنیت اطلاعات گوگل. خانم هیتر اتکینز گفته بازی برای استارتاپ هایی که برای امن کردن اطلاعات کاربرانشان وابسته به پسورد هستند تمام شده. همچنین در گوگل هم رابطه ما با پسوردها تمام شده. پسوردها در گوگل هم از بین خواهند رفت. حرف خیلی عجیب و بزرگیه. ترندش رو میشه حس کرد، ولی اینکه آدمی تو این رده به شکل رسمی توی پنل اینو بگه خیلی بزرگه. این مدیر توضیح خیلی دقیقی درباره اینکه گوگل میخواد چیکار کنه نداده، ولی گفته که کمپانیش در حال تست کردن چیزهای مختلفیه، از جمله توکن‌های سخت افزاری و همچنین بررسی سیستمایی که تو موتورولا درست شده و میتونه با یه اینترفیس تاچ کاربرها رو شناسایی کنه. چیزی که تو موتورولا هست این شکلیه که تقریبا شبیه یه خواننده اثر انگشته، ولی خیلی کوچیک و همراه آدم ها. مثلا شما تو جاسویچیتون یه دستگاه دارین که هر وقت میخواین لاگین کنین روش دستتون رو میکشین و لاگین میشین تو سیستمی که الان میخواین توش لاگین کنین، یا اینکه ممکنه بزنینش به لباستون. هنوز مشخص نیست 100% چیه، ولی این خانم گفته که هر شرکت جدیدی باید مطمئن بشه که از 25 کارمند اولی که استخدام میکنه یکیش باید متخصص امنیت و پرایوسی باشه و تمام وقت روی این موضوع کار کنه. اعتماد به پسوردها دیگه دورانش گذشته و ما نیازمند تکنولوژی جدید هستیم که گوگل به زودی بهمون خواهد داد. گاوهای متصل به اینترنت. یه مزرعه تو اسکس شروع کرده به وصل کردن گاوهاش به اینترنت. هدفش هم اینه که مزرعه دار بتونه مریض شدن حیوانها رو تشخیص بده. Cow Tracking Project داده های حاصل از سنسورهای حرکتی روی گاوها رو جمع میکنه تا وضعیت گله رو زیر نظر بگیره. اگه یه گاو شروع کنه به رفتار غیر طبیعی، سیستم بررسی دقیق تری میکنه تا ببینه این گاو آیا دچار بیماریه یا نه. مثلا میتونه ببینه که گله داره حرکت میکنه ولی یه گاو دائما یه گوشه ثابت وایساده. بعد میتونه تمرکز بیشتری روش داشته باشه. بی بی سی مینویسه که این اولین باره که چنین تکنولوژی توی یک گله انگلیسی اجرا میشه و سازنده ها امیدوارن تاثیر مثبتی توی حوزه های دیگه هم داشته باشه و بلا نسبت در مورد افراد مسن هم به کار بره. تکنولوژی دیگه ادب که نداره. ایدهش اینه که همین سیستمی که به گاوا وصل کردن و وصل کنن به آدما، بعد مثلا شما ببینین که خاله عمو، خانمو یا هرچی دیگه یه مدت خیلی زیاد راه نمیره، پس حتما یه مشکلی داره. ذات ایدهش خیلی بد نیست، ولی یه جوریه. میریم خبر بعدی. ناسا و استخدام یه نفر برای 70 روز خوابیدن رو تخت. چی بهتر از این؟ اگه دنبال شغل میگردین دقیق گوش بدین. ناسا دنبال یه نفر میگرده که 70 روز تو تخت بخوابه و بعد 18 هزار دلار حقوق بگیره. شما اگر انتخاب بشین تو این مدت میتونین بازی کنین، با دوستاتون حرف بزنین، تلفن بزنین، گیم کنسول بازی کنین، یا حتی یه کار از راه دور داشته باشین که بتونین خوابیده تو تخت انجامش بدین و اون حقوق هم بگیرین. تنها شرط این شغل اینه که از تخت خارج نشین. این تحقیق مال اینه که دانشمندا در مورد میکروگراویتی روی بدن انسان تحقیق کنن. و البته این جریان مستلزم اینه که تخت 6 درجه هم شیب داشته باشه به سمت سر. در نتیجه مایعات و خون بیشتر به سمت مغز میره درست شرایطی مشابه پروازهای فضایی واقعی و در نشانه میتونن ببینن که این تأثیرش توی 70 روز روی بدن انسان چیه. همچنین به عضلات و اینا هم نگاه میکنن ولی اون نکته ثانویه. البته متاسفانه این شغل یه پیش نیاز هم داره. به گفته رئیس گروه تحقیقاتی داوطلب باید بسیار سالم باشد. همچنین علاوه بر کلی امتحان ورزشی 90 دقیقه هم روانشناس باید با شما صحبت کنه تا تایید بشین. به گفته دکتر رونی کرومول ما میخواهیم مطمئن بشویم که داوطلب آمادگی این آزمایش را دارد. 70 روز در تخت ماندن کار هر کسی نیست. نمیدونم، خیلی سخت تصورش 70 روز توی تخت بخوابین، ولی 18000 دلار هم غیر قابل تصوره برای ما. به هر حال به ما که چیزی نمیرسه. میریم ببینیم مایکروسافت چه پولی بهمون میده. مایکروسافت به دادن 200 دلار در قبال تحویل آیپد قدیمی به قصد خرید سرفیس. مایکروسافت یه هنر جدید زده و توی سایت سرفیس گفته که اگر کسی آیپد 2، 3 یا 4 دست 2 تمیز روشو بیاره میتونه یه کارت هدیه 200 دلاری بگیره و باهاش یه سرفیس بخره. ایده خاص و عجیبیه. بعد از اون حرکتی که زدن آیفون رو دفت کردن و اینا، اینم یه خورده یه جوریه و به نظر من یه کم خس. به خصوص که سرفیس ها 350 و 800 دلار قیمت دارن و اینکه شما آیپدتون رو تحویل بدین 200 دلار بگیرین، تقریبا باید همون قدم پول بذارین ارزون ترین سرفیس رو بخرین یا سه برابرش پول بذارین گرون ترین سرفیس رو بخرین. ولی به هر حال گفتم اگه اون طرفا این می‌خواید برین آیپدتون رو عوض کنین، به این موضوع فکر کنین. خب در پادکست کوتاهمون خبرها رو تموم میکنیم و میریم در اعماق. بریم پایین. یک ده توی مکزیک شبکه موبایل خودش رو راه انداخته. یه ده کوچیک توی مکزیک بعد از اینکه بارها از شرکت‌های موبایل مختلف خواهش کرد که توی دهشون آنتن بذارن و جوابی نگرفت، آستین بالا زد و شبکه موبایل خودش رو راه انداخت. برای اشتراک توی این سرویس ساکنین باید ماهی تقریباً $1 پرداخت کنن که تقریباً 13 برابر ارزون‌تر از چیزیه که شهرنشین‌های مکزیک برای موبایل میدن. ده ویلا تاله آد کاسترو 2500 نفر جمعیت داره و شرکت‌های مخابراتی حرفشون این بود که برای جایی که کمتر از 10000 نفر سکنه داره آنتن نمیذارن چون نمیصرفه. اونا هم موبایل میخواستن، پس برای حل مشکل یکی دو تا سازمان مردمی و دو تا دانشگاه دست به دست هم دادن و با زدن یه آنتن و اضافه کردن یه سری کامپیوتر و برنامه و یه لینک ویپ شبکه خودشون رو انداختن و اسمش رو گذاشتن شبکه قرمز دتالعا. شدن به تالیه ما رفت. Este ya lo está exigiendo la realidad nacional. Si no lo hacemos ahora, más caro hemos de pagar. Se enjuaga el líder venal, deprime el terrateniente, se atropella el general y se reprime el teniente. از نظر تکنیکی شبکه موبایل خیلی چیز عجیبی نیست، به شرطی که شما آنتن داشته باشین، یعنی آنتن فیزیکی داشته باشین، وگرنه برنامه ساده است. همه پروتکل‌ها مشخصه، برنامه‌هاش هم هست، حتی برنامه فری اوپن سورس هم هست. شما موبایلتون روشن میشه، سرچ میکنه، یه شبکه رو پیدا میکنه، بهش اعلام میکنه که من فلانی ام، این سیم کارت تومه و این جور داستان‌ها. خیلی چیز عجیبی نیستش. در واقع به شرطی که شما سخت افزارهای خوب داشته باشین. اینا هم این کارو کردن و ایده خیلی جالبیه. از شبکه لوکالشون میتونن با یه خط مثلا ویپ وصل بشن به یه شبکه جهانی و در نتیجه تلفن شما به شکل رومینگ بتونه با همه جا کار کنه. رومینگ هم که میگم اصولا مخابرات سیستم پول چاپ کنیه، چون شما یه بار پول میذارین تو سطح شهر، آنتن میذارین و مشتری پیدا میکنین و اینا، بعد دیگه خرج عجیبی نداره دیگه، فقط خرج اون خط اینترنتی است و خرج تلفن آوتگوینگ رومینگتونه، بقیه‌اش سوده. در نتیجه زنگ زدن به آمریکا تو این شبکه فقط چند پنی هزینه داره. لایسنسش 2 سال معتبره و بعدش باید تمدید بشه و به احتمال زیاد نمونه‌ای خواهد بود از اتفاقی که جاهای دیگه هم کم کم میفته. توی فکر میکنم جنگ لیبی هم این نکته بودش که تیکه هایی رو که آزاد میکردن، حالا به اصطلاح ارتش آزادی بخش لیبی، آنتناشو که میگرفتن آنتناشونو وصل میکردن به شبکه خودشون. یه گروهی بود به اسم مهندسان بدون مرز، رفته بودن اونجا و واسه خودشون سیستم مخابراتی کامل برده بودن با کمک مالی یه فکر میکنم شرکت، مطمئن نیستم اسمش رو بدم چون مطمئن نیستم، یکی از این شرکت‌های عربی، و تجهیزات بیسیکو داشتن. هر جا رو که میگرفتن شبکه موبایل و آنتناشون رو وصل میکردن به سنترهای موبایل خودشون، در نتیجه در واقع شبکه موازی بود که خب ایده جالبیه. دوستان دیگه هم ایده‌های مشابه رو دارن، ببینیم چی میشه.
Desvaneciendo al mirar la realidad, estudiantes incendiarios que luego fueron bomberos, los hallas en el gobierno o en otro buen basurero.
مطلب بعدی رو رضا پوررحیمی برامون فرستاده. تیکای جالبی از توافقنامه های آنتی ویروس ها رو فرستاده و نوشته ما در واقع با خرید این آنتی ویروس ها و امضای قرارداد اونها با شنود اطلاعاتمون موافقت میکنیم. مثلا از آنتی ویروس مک آفی گفته که با پذیرفتن این توافقنامه شما با انتقال اطلاعات شخصی خودتان به دفاتر جهانی برای استفاده به دلایل بالا موافقت کرده اید و به صورت خودکار اینها منتقل میشن. درباره آنتی ویروس بیت دیفندر تو توافقنامش هست، با پذیرفتن این توافقنامه پذیرفته اید که فایل های اجرایی شما برای بررسی توسط فلان به بیت دیفندر ارسال شود. به صورت مشابه برای استفاده از برنامه شاید لازم باشد برخی اطلاعات شخصی را در اختیار ما قرار دهید و این داستان ها. گفته فقط هم دست بیت دیفندر و شرکای تجاری ما میمونه. یا نوت 32 میگه اطلاعات ممکن است شامل اطلاعات شخصی درباره کاربر و یا کاربرانی باشد که از کامپیوتری که آنتی ویروس روی آن نصب شده استفاده میکنند. شما آگاهانه موافقت کرده اید که اطلاعاتتون که جمع‌آوری شده با توجه به قوانین ممکنه به سرورهای ما منتقل بشن در هر جای دنیا. بله. نکته جالبی بود. مرسی رضا جان. و خبر بعدی در اماق، هیدن لیکس، گروه پشت حمله بیت 9. ریپورت جدیدی میگه که اون گروه که پشت حمله‌ای بودن که تونست به بیشتر از 100 تا سازمان جهان از جمله پیمانکارای سازمان دفاعی آمریکا نفوذ کنه، گروهی به اسم هیدن لینکس. این یکی از هک‌های بزرگ چند وقت پیش بود که تو سال 2012 اتفاق افتاد. حمله به شرکت بیت 9 بود، BIT9. یه شرکتی که تو ماساچوست کار میکنه و سرویسی که میده اسمش هست اپلیکیشن وایت لیست، لیست سفید برنامه‌ها. یه سرویسی که به مشتری‌ها اجازه میده فقط به چند تا برنامه خاص روی هر کامپیوتر یا توی شبکه‌شون اجازه اجرا بدن. این حمله تونسته بود کلیدهای خصوصی که این شرکت‌ها برای امضا کردن برنامه‌های مجوزدار استفاده می‌کنن رو بدزده و در نتیجه بتونه نرم‌افزارهایی که خودش می‌خواد رو روی تمام شرکت‌های طرف قرارداد این شرکت اجرا کنه. در اصل شما یه سیستم رو سیستمتون نصب می‌کردید، مثلا من این شرکت خیلی مهمم که نباید هیچ چیز اضافی رو کامپیوترم اجرا بشه، میرم محصول شرکت بیت 9 رو می‌خرم، فقط برنامه‌ای که بیت 9 با کلید خصوصیش امضا کرده اجازه اجرا شدن تو شبکه منو پیدا می‌کنن. اینا اون کلید خصوصی رو دزدیده بودن، در نتیجه منطقا هر برنامه رو می‌تونستن با مجوز توی اون شرکت‌های خیلی مهم اجرا کنن. تا به حال مشخص نشده بود که این حمله از طرف چه کسی بوده، ولی گزارش جدیدی که سیمانتک منتشر کرده میگه حمله کننده هیدن لینکس بوده که تونسته به سیستم کاماندن کنترل بیت 9 دسترسی پیدا کنه و کلیدها رو بدزده. گزارش سیمانتک جالبه. این گزارش مینویسه اونها بسیار موثر حمله کردن. میتونستن توی جبهه های مختلف حمله کنن. به تکنیک ها و اکسپلویت های زیادی دسترسی داشتن و ابزارهای شدیداً تخصصی شده برای نفوذ به شبکه داشتن. حمله اونها آنقدر دقیق و در طول زمان پیوسته و منظم و برنامه ریزی شده بود که نشون میداد اونها باید دسترسی خوبی به منابع و سازماندهی داشته باشند. اونها در حوزه‌های متنوعی تخصص داشتن و تیم‌هایی داشتن از افراد بسیار متخصص که میتونستن بنا به شرایط تکنیک‌هاشون رو تغییر بدن. این تیم به راحتی بین 50 تا 100 نفر عضو داشته. این حجم از منابع و تروجان هایی که ساختن و تواناییشون در فریب دادن سیستم کنترل شرکت و کمپین های نفوذشون میتونه نشون بده که دنبال اطلاعات بسیار با ارزشی بودن و احتمالاً حامیان دولتی یا تجاری بزرگی داشتن. بله، گفتم که بترسیم. و خبر آخر این رادیوگی که کوتاه در بخش در اعماق، معامله مشکوکیه که 7 میلی ثانیه زودتر اتفاق افتاده. قبلا هم توی این رادیو در مورد تراکنش هایی با فرکانس بسیار بالا حرف زده بودم. ماجرا اینه که کم کم یه سری برنامه دارن تو بازار معاملات بورس با سرعت خیلی زیاد، یعنی زمانهایی در حد 100 ثانیه چیز میخرن میفروشن. شما میبینین که یه چیزی داره میاد پایین، همون لحظه 100 میلیون تومنش رو میخرین، 2 دهم ثانیه بعد میفروشین. سودش خیلی کمه، ولی در واقع شما یه برنامه دارین که داره همینجوری براتون سود درست میکنه با داشتن یه خورده منابع مالی تو دستاش. ترند ها هم کاملا مشخصه، چیزا دارن میرن پایین، پس هی معامله میکنین و سودهای خیلی کوچیک تونتون به دست میارین. به اینا میگن تراکنش هایی با فرکانس بالا. در واقع کامپیوترهایی که فقط با دیدن یه سری نمودار و خبر، مثلا میبینن یه خبر مثبت درباره طلا اومد، سریعا طلا میخرن، چند ثانیه بعد میفروشنش، در نتیجه سود میکنن چون بقیه تازه اون خبر رو دیدن، یه خورده طلا رفته بالا. خیلی کم رفته بالا، ولی خب شما هم تو زمانی در حد ثانیه خرید فروش کردین. به اینا میگن تراکنش هایی با فرکانس بالا توی بورس. حالا یه نمونه خلافکارانش کشف شده، ولی هنوز پلیس نمیدونه باید با این شکل جدید از جرم چیکار کنه. مسئله اینه که خزانه داری آمریکا درست ساعت 2 بعد از ظهر تغییراتی رو در نرخ بهره داد که باعث بالا رفتن قیمت طلا میشد. همه هم میتونن درک کنن که این تغییر باعث میشه که طلا چند لحظه گرون بشه. وقتی هم میگیم 2 بعد از ظهر، یعنی هیچ کس از این ماجرا اطلاع نداشت. وگرنه خب همه میرفتن طلا میخریدن دیگه. دقیقاً قرار بود که خبرگزاری ها وقتی ساعتی که با یه ساعت اتمی تنظیم رسید به 2، این خبر رو دریافت کنن که نرخ بهره تغییر کرده و خب همه میگن که طلا بالا خواهد رفت. لازم هم نیست توضیح بدم که این زمین تا آسمون فرق داره دیگه با کشور عزیزمون که کلا آویزون فلان بشیم میلیاردریم چون این سری چیزو میدونیم. اما نکته عجیب آمریکا این بوده که یک شرکت توی شیکاگو بسیار سریع‌تر از بقیه معامله کرده، یعنی درست 1 یا 2 میلی ثانیه هزارم ثانیه بعد از این اعلام تونسته حجم عظیمی طلا سفارش بده، زودتر از بقیه‌ای که حداقل 7 میلی ثانیه زمان لازم داشتن تا خبر به شیکاگو برسه و اینا سفارششون رو بدن. این یکی شرکت ها در واقع تخمین زده میشه که تو اون اتفاق ساعت 2 600 میلیون دلار طلا خرید فروش شده و اینکه یه شرکت بتونه 5 میلی ثانیه زودتر از بقیه معامله انجام بده خبر بزرگی. اما این 5 میلی ثانیه سریعتر فقط در 3 صورت ممکنه. طرف خیلی 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 خوششانس بوده باشه و اتفاقی این طلا رو خریده باشه، یا اینکه طرف از قبل خبر رو میدونسته، یا اینکه طرف تونسته قوانین فیزیک رو بشکنه و 5 میلی ثانیه زودتر امواج رو دریافت کنه. منطقا باید با دومی طرف باشیم، یا با یه مشکل فنی که باعث شده این شرکت خاص قبل از رسیدن خبر به خبرگزاری از یه چنل موازی دریافتش کنه. این البته احتمالاً کماکان نوعی از تقلب خواهد بود. اتفاق جالبی و پلیس داره باش کار میکنه و کلاً تو آمریکا خیلی هیجان انگیز شده که پلیس باید در چنین مفاهیم های تکی هم کار جنایی انجام بده. بررسی کنه که چرا 1.5 میلی ثانیه زودتر یه خبر گرفته. ولی تو یه لایه بالاتر هم دارن بحث میکنن اقتصاددانای آمریکایی در مورد دنیای مدرنی که کم کم به جای اینکه واقعا وابسته به مفهوم تولید و خدمات باشه اقتصاد، داره به یه جور بازی تجاری کامپیوتری تبدیل میشه. این بحث هم خیلی سنگین و پرجریانه توی اقتصاددانای آمریکا که در واقع ما داریم درآمدمون رو از تولید یا سرویس واقعی جدا میکنیم و میبریم به سمت به معنی خیلی واقعی فقط یه سری گیم کامپیوتری، انگار دارن پول تولید میکنن. فرهاد در اعماق تموم میکنیم، میریم تبریک ها و تقبیه ها. یه تبریک و آفرین میگیم به مدیر لنوو که در 2005 تینکپد و خط لپتاپ ها رو از IBM خرید و امسال 3.25 میلیون دلار از پاداش شخصی خودش رو با بیشتر از 10,000 کارمندش توی 19 تا کشور تقسیم کرده تا کارمندهایی که این پول رو درآوردن خوشحال باشن. تقبیح هم داریم برای پلیس آمریکا که در سال 2012 در هر 42 ثانیه یه دستگیری به خاطر ماری جوانا داشته. سیگاری که الان توی 2 ایالت مردم رأی به آزاد بودنش دادن و ضررهاش از نظر پزشکی کمتر از الکل و سیگار تخمین زده میشه و نمونه خوبی هم هست برای ما که جرم الزاماً به معنی یه سرکوب خیلی حاد نیست. وقتی یه جرمی همه گیره یعنی قانون اشتباهه، وقتی همه ماهواره دارن یعنی یه رژیم سعی میکنه هیچ کی چی نبینه ولی همه مردم رو دارن. جرم چیزیه که افراد کمی انجامش میدن، وقتی همه باهاش اوکی بودن دیگه اون کار جرم نیست. و البته تبریک به مؤسسه گنو که 30 ساله شد. 30 سال پیش گنو شروع کرد به درست کردن یه سیستم عامل که بعداً با پیوستن کرنل لینوکس بهش ما سیستم عامل گنو لینوکس رو داشتیم که تقریباً تمام مردم جهان کاربر دائمیشن از طریق سیستم‌های مخابراتی، بانکی، مترو و هر سیستم بزرگ دیگه‌ای که می‌شناسن. 30 سالگی یکی از بهترین دوره‌های زندگیه و اگه به کلوپ 30 ساله‌ها پیوستین افتخار کنین. و چند تا هم تشکر شخصی. از هکر کلاسفید هوشمند کی که یک سایت که من نوشتم رو هک کرده و با حوصله داریم با هم مشکلاتش رو حل میکنیم. از پدرام پورحسین که هر روز میگه رادیو چی شد تا من روحیه بگیرم. از شین که اسمش رو کامل نمیگم که امیدوارم حالش زودتر خوب بشه. و از همه دوستان خوب صفحه فیسبوک و دوستی که برامون یه اکانت حرفه‌ای ساوند کلاود خریده بدون اینکه بخواد اسمش رو بگیم. از این به بعد رادیو گیک رو روی ساوند کلاود گوش بدین.
ریتممون عوض میشه، قر میدی میگی بابک، حالا من میخوام و برقصی روی فاز تومبک. آفرین آفرین، میخوام باهات برقصم، حالا میخوام بهت بچسبم.
در بخش نامه ها یاد میکنیم از محمد 20 ساله که یک آهنگ عالی برامون فرستاده. من بارها گوشش دادم ولی هنوز نمیدونم چرا پخش نکردم. سار بلاک هم برامون نوشته میخواستم رادیو رو دانلود کنم. دانلود که شد، طبق معمول با بلاهایی که روی اینترنت ما میاد به صحت دانلود شک داشتم. تو هم معمولا هش فایل ها رو نمیذاری. در هر صورت متالینک فایل ها رو هم اگه بذاری مشکل حل میشه. برامون یه فرمت متالینک فرستاده که سعی می‌کنم از این بعد استفادهش کنم. تو شونوتا میتونیم ببینین چجوری ساخته میشه. همایون برامون نوشته همان روز که رادیو گیک جدید رو گذاشتی روی وبلاگت، من با یه اکانت تمرینی پولی جابجا نمیشه اما نتایج بر اساس اتفاقات واقعیه، یه تعداد سهام آمازون خریدم. شاید نتایجش جالب باشه برات. تعداد 200 سهم آمازون 56,000 دلار در اون زمان خریداری شد. امروز ارزش هر سهم 300 دلاره که ارزش کل شده 59,000 دلار. 6.6% رشد. اونم در شرایطی که بیشتر سهام شرکت‌ها به علت اخبار احتمال جنگ سوریه و غیره نزولی بودن. واقعا جای شرمندگی که ما نمیتونیم سهام بخریم. درباره دو تا چیز حرف نزدیم. اولیش اپل و آپدیتش بود و مشکلات سکیوریتی که درست کرد و نقدهای متنوعی که به اینترفیس جدیدش بود، ولی خب به هر حال امیدواریم پیش بره و خوب باشه. و دومیش به قول خانواده ما چاشتالوشکا با دوست و همسایه و برادر آمریکا که بعد از یه عمر فوش دادن و فوش خوردن ظاهرا قرار شده با هم دوست باشیم.
سلام جادی، سلام شنونده های خوب رادیو گیک. امیر حسین هنردوستم. من میخوام راجع به معماری پارامتریک صحبت کنم. معماری پارامتر یکی از مبایستی که گیک‌های معماری بهش اهمیت خیلی زیادی میدن. معماری پارامتریک خیلی ساده، استفاده خیلی بیشتر از کامپیوتر در روند معماریه. اگه شما با روند کار معمارا آشنا باشین، ببینید که از یک مرحله‌ای به بعد تمام کارها تقریبا با کامپیوتر انجام میشه. شاید فقط در حد ایده‌های اولیه است که روی کاغذ انجام میشن. اما کامپیوتر جز کشیدن نقشه ها و درست کردن سبودیای خیلی قشنگ و شبیه واقعیت کار دیگه هم میکنه. این کارا تو حوزه قرار میگیرن که به اصطلاح بهشون میگن معماری پارامتریک یا طراحی الگوریتمیک. معماری پارامتریک به طور خیلی ساده عبارت از استفاده از الگوریتم برنامه نویسی در روند طراحی. معمارا از کامپیوتر با استفاده از الگوریتم ها استفاده های مختلفی میکنن که دو تا از رایج ترینشون عبارتن از طراحی فرم و آنالیز عوامل جوی و طراحی بهینه با توجه به اونها. طراحی فرم اهمیت خاص خودش رو داره. شما باش فرمای خاصی رو میسازین که بناتون شکل منحصر فردی به خودش میگیره و از این طریق به نوعی یک شکل متفاوتی از زیبایی ارگانیک رو میگین طراحی میکنین. گاهی اوقات این فرم ها مفاهیم خاصی رو در بر میگیرن برای خودشون. گاهی اوقات این فرم ها هماهنگ با فضای طبیعی میشن. آنالیز عوامل جوی اما یک مسئله مهمتر و ضروری تره که برمیگرده به این که شما مصرف انرژی رو پایین بیارین و ساختمون رو با فضا و خورشید، مسیر خورشید، مسیر باد و چیزهای مانند این هماهنگ سازی کنین که با توجه به این که 50% گاز گلخانه‌ای دنیا از طریق ساختمون سازی داره به وجود میاد، اهمیت خاصی داره که ما بتونیم در ساختمون حتی اگه شده 1% هم از مصرف انرژی کم کنیم. با استفاده از همه الگوریتم ها شما میتونید بیان طرحهایی که در واقع ساختین، فرم هایی که به صورت مدلینگ کامپیوتری ساختین، تقسیم به قطعات بکنینشون یا مثلا از قطعات مشخصی بسازین و به شکل یک فرم خاصی در بیارین که در واقع بهترین استفاده رو از اون مواد و مسائلی که طراحی کردین بشه کرد. این مبحث بهش میگن مبحث فابریکیشن که یکی از مسائل مهم داخل معماری الگوریتمیک، چون که بعد از اینکه شما یک طرحی رو ساختین اجراش بسیار مهمه و یک مدل داخل کامپیوتر سود چندانی نداره. معمولا مساله اینطوری به صورت برش های چوب، به صورت قطعات برش خورده و ساخته شده از قبل میاد ارائه میشه که معمولاً صنعتی ساز میشن اینا. فرض کنین مثلا یک ساختمان میخواییم بسازیم، با استفاده از نرم افزار بهش میگیم که ما فهم خواب 16 قطعه مثلا 16 نوع قطعه داشته باشم داخل این ساختمان. این کامپیوتر میاد برای تو محاسبه میکنه و حالت بهینه که بشه با 16 نوع قطعه در واقع این فرم رو ساخت بهتون میده. و فرض کنین مثلا این 16 نوع قطعه هر کدوم از انواع قطعاتش ممکنه مثلا 1000 بار استفاده بشه، 1000 بار در واقع ساخته بشه و به این صورت هزینه ساخت خیلی پایین میره چون که صنعتی ساز میشه و یک مدل خاصی دارین. در نهایت وقتی وارد فضای کار میشه تمام چیزی که لازمه اسمبل کردن قطعاته که خیلی وقتا اصلا بدون نقشه این کار رو انجام میدیم با استفاده از لیبل هایی که هر قطعه میخوره. همین کار باعث میشه که هم هزینه ساخت خیلی پایین بره، هم به فرم‌های خاص سری برسیم و هم خیلی مهمه که سرعت ساخت بسیار بالا میره. حالا سود این کار واسه معمارا چیه؟ سودش اینه که میشه به فرم‌هایی که قبلا با زحمت زیاد و هزینه زیاد بهشون دست پیدا میکردن، مثل فرم‌های ارگانیک که موزهای خیلی زیادی دارن، بدون زحمت خیلی زیاد با هزینه بسیار کمتر با سرعت خیلی بالا و به راحتی بهشون دست پیدا کرد. حتی از فرم‌های صاف و ساده هم آسان‌تره. مصرف انرژی رو بسیار میشه کم کرد، هم در طول مراحل ساخت هم در طول زمان بهره برداری از پروژه. سرعت ساخت افزایش پیدا میکنه که این خودش خیلی خوبه و نیروی کار هم کاهش پیدا میکنه که خب هزینه ها به نوبه خودشون پایین میرن، میزان خطای پروژه پایین میره. امکان این رو میده که معمار به جای اینکه نگران این باشه که چه خطی رو کجا بکشه و نقشه ها رو کجا بذاره، خیلی راحت فقط ایده ها رو به صورت الگوریتم در بیاره و نرم افزار براش خودش نقشه ها رو درست کنه و طرح رو ایجاد کنه. و اگه لازم شد اون معمار بیاد با ایده های خودش الگوریتم ها رو تغییر بده و الگوریتم های بهتری رو بسازه. افسر خیلی خلاصه معمار بیشتر کارش رو میذاره روی ایده ها و الگوریتم ها به جای اینکه وقتش رو برای کشیدن نقشه ها تلف کنه. امیدوارم موفق بوده باشم که معماری پارامتریک رو براتون به صورت خلاصه توضیح داده باشم و از جادی بابت رادیوگیکش تشکر میکنم که فرصت این رو در اختیارم قرار داد که مباحث گیشی داخل معماری رو هم طور خیلی ساده براتون توضیح بدم. با تشکر، هنر دوست.
موسیقی If You Go Away با صدای شرلی بسی یا بسی، ببینم میتونین باهاش عاشق نشین یا نه. تا گوش میدین همتون رو به شادی میسپارم. لبخند بزنین چون بهترین چیزیه که داریم و ترسناکترین چیزه برای کسی که دوست نداره ما بخندیم. عاشق باشین با آهنگ اگر تو بری. If you go away, on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky when our love was new and our hearts were high when the day was young and the night was long and the moon stood still for the night bird's song. If you go away, if you go away, if you go away, but if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail on the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and worship the wind. Then if you go, I'll understand. Leave me just enough go away, if you go away, if you go away, if you go away, as I know you will, you must tell the world to stop turning till you return again. If you ever do, for what good is love without loving you? Can I tell you now, as you turn to go, I'll be dying slowly till the next. If you go away, if you go away, if you go away, but if you stay, I'll make you a night like no night has been or will be again.
We'll sail on your smile, we'll ride on your touch. I'll talk to your eyes that I love so much. But if you go, I won't cry. Though the good is gone from the world. If you go away, if you go away, if you go away, if you go away, as I know you must, there'll be nothing left. In the world to trust, just an empty room full of empty space, like the empty look I see on your face. I'd have been the shadow of your daughter if I thought it might have kept me by your side. If you go away, go away, if you go away.
I think they like the way you do it, and I got to tell you something. You know, you're the first, one of the first people to ever record that song. And
was I really?
Everybody else had to live up to that afterward. Even me. It wasn't easy. Listen, I love coming here tonight, you know, and being here. And,
thank you for coming.
And there's one thing I wanted to talk to you about, though. I'm not overly thrilled about your having an old English sheepdog television series. I know it's your last night, and I shouldn't get bitchy or anything like that, but wearing the sheepdog hasn't been my trademark in this country.
Oh, really?
Yes. You might have had an old American sheepdog or something. It's a bicentennial year.
I didn't know they had them.
For you, they'd have one. Nevertheless, we have your dog here. Our dog.
I want to thank you for bringing her back. Emma, come. Come, Emma.
Come on, Emma.
Come, Emma. Emma. No, this way. Emma, over here. I'm here. We're here.
Your dog, right?
Yeah,
dog.
Emma. We're here.
Let me put it this way, Shirley. Do I get to sing to you or the dog?
I leave it to you.